سلام، این هشتمین قسمت از پادکست سینما تئاتر آرتباکس که در مهر ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت دوم از صحبت‌های خسرو سیناییه که درباره تحصیل موسیقی، معماری و سینما در اتریش با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
۱۳۳۷ پدر و مادر منو بردن، من هنوز 18 سالم کامل نبود. بردن به اتریش. یادم روز 8 اکتبر 1958 من وارد وین شدم. من یک نامه از دانشکده معماری، یکی از دانشکده‌های معماری وین داشتم که شما برای ورود به دانشکده پذیرفته میشین. حالا آلمانی هم اصلا نمیدونستم. این رو بگم، وقتی ما وارد وین شدیم اون سال 30 تا ایرانی در کل اتریش بود. به فاصله 2 سال شده بود 2000 خورده‌ای. یعنی این حرکت که اتریش که یک کشور کوچیک بود، حالا آلمان و انگلیس و فرانسه اونا به جای خود. و خیلی بامزه بود که یکی از دوستان و همکلاس، انقدر الان که فکر میکنم ساده لوح بودیم که فکر میکردیم این خب 2 هفته اونجا بوده الان دیگه آلمانی بلده. به اون گفتم پرویز بریم به دانشکده، این نامه من قبول شدیم. رفتیم و مردی که موش سفید بود ولی حتما از الان من 10 سالی سنش کمتر بود، استادی بود، برای من توضیح میداد. من به هوای این که این دوستمون بعد از 2 هفته آلمانی میدونه هی میگفتم چی میگه؟ میگه مهم نیست. با این مهم نیست جریان همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره بعد از نیم ساعت سروم نمیدونم چقدر ما آمدیم بیرون. بعدن رفتم به دانشکده فنی وین، اونجا این نامه رو نشون دادم. اینا یکی دانشکده هنرهای زیبا بود در شیل پلاتس در وین که هنوزم هست. هر دو رشته معماری داشتن. اون بیشتر تاکیدش روی بحث‌های هنری معماری بود. این یکی تاکیدش بیشتر روی مسائل فنی و غیر و غیره. وقتی آمدم این طرف و تقریبا گریه کنون به بچه‌هایی که توی دانشکده فنی بودن و ایرونی بودن که خیلی کم می‌شناختن، گفتن این نامه چی نوشته؟ گفتن که این نامه نوشته شما باید، حالا ببینید ترجمه دادگستری چجوری بوده، مترجم رس، شما باید بعد از گرفتن دیپلم 2 سال در یک آتلیه معماری کار کرده باشید و بعد بیاید اینجا امتحان ورودی بدید، اگه قبول شدید میتونید تحصیل بکنید. همه اینا تبدیل شده بود که بر اساس اون منم ویزا گرفتم، تبدیل شده بود به اینکه شما پذیرفته شدید. پس سال اول من نتونستم تو اون دانشکده اسم بنویسم. اون 1 سال رو استفاده کردم برای اینکه پلوی آقای پرویز منصوری که از بهترین معلمین موسیقی بود هارمونی بخونم، برای اینکه بتونم در آکادمی موسیقی هم قبول بشم. یه اتفاق دیگری که افتاد که خیلی سرنوشت ساز بود توی زندگی من این بود که اون اتاقی که اجاره کردم، زن صاحب خونه‌ای که بود وقتی دید من یه آکوردون با خودم دارم، حالا این زن صاحب خونه 2 پسر داشت، این 2 پسر هلموت و هاری، یکیشون 1 سال از من بزرگتر بود، توی بمباران‌های جنگ به دنیا آمده بود، یک کمی از نظر ذهنی عقب موندگی داشت. یکی هاری بود که شاگرد مکانیک شده بود، اما پدر این 2 فرزند استاد آکادمی موسیقی بود که در جنگ دوم جهانی کشته شده بود. به این ترتیب توی اتاقی که من کرایه کردم، که براتون جالبه اون زمان اگر می‌خواستیم شیلینگو به تومن تبدیل کنیم 50 تا 1 تومانی بود که باید کرایه میدادم، یک پیانوی رویال کوچیکتر ولی رویال، یعنی این پیانویی که اینطوری فرم داره نه دیواری، یه میز تحریر خیلی خوب بود و قفسه‌هایی که پر از نوت موسیقی بود، از اپراهای مختلف، کنسرت‌های مختلف، سمفونی‌های مختلف، هر چی می‌خواستم اونجا بود. این 2 پسرم که یکیش شده بود کارمند پست، یکیش مکانیک، اصلا کاری به اونا نداشتن. به این ترتیب همه اینا هم در اختیار من قرار گرفت. منم شدم یه پسر خانواده که 6 سال توی اون خونه زندگی کردم. بعد از 1 سال من در دانشکده فنی رشته معماری نام نویسی کردم و همون سال در آکادمی موسیقی امتحان ورودی رو دادم و این امتحان ورودی رو می شد دادم پروفسورش رو انتخاب بکنه و من همون پروفسوری رو انتخاب کردم که پرویز منصوری که معلم من بود، هارمونی به من درس میداد، شاگردش بودم، شاگرد اون بود، و آقای علیرضا مشایخی که الان دانشگاه تدریس میکنن، پروفسور هانس یلینک. هانس یلینک یکی از بزرگترین آهنگسازای مدرن دوران خودش بود که در نمایشگاه بین المللی بروکسل 1958 موسیقی او به عنوان موسیقی زمانه مطرح میشد. فراموش کردم بگم که اون خانم صابخونه وقتی اون آکوردون رو دست من دید گفتش که تو آکوردون میزنی؟ گفتم بله. گفت میخوای اینجا ادامه بدی؟ گفتم بله. گفت خب دوست شوهر مرحوم من که گفتم رئیس دپارتمان آکوردون کنسرواتوار وینه، اگر بخوای به او معرفیش میکنم که او تو رو بپذیره. یادم میاد که یک روز سرد زمستانی این آکوردون سنگین رو که این کمر حاصل اون داستان هاست بردم و به خیال خودم که اون زمان توی تلویزیون می زدم و غیره، الان که فکر میکنم خندم میگیره دیگه، کم کم آلمانی یک کمی را افتاده بودم، گفتم که من استادم، آمدم پلو شما که یک کمی پولیشش بکنید یک کمی چه. گفت خب بزن. اون زمان هر کی مثلا رقص شمشیر خاچاتوریان رو میزد یا مثلا زنبور عسل ریمسی کورساکوف رو میزد و اینا، یعنی دیگه خیلی اوساس. منم فکر کردم الان اینا رو بزنم این از صندلی میفته. زدم و اون گوش کرد و گفت منم یه دختری به سن تو دارم، میخوای گوش کنی؟ گفتم باشه. آکوردون من هنوزم بزرگترین آکوردونی بود که اون موقع تو ایران بود، هنوزم هست، یعنی 120 باس بزرگتر تو ایران اصلا نبود. دختری اومد به سن و سال خود من و دیدم آکوردونش اصلا من ندیدم یه همچین چیزی، 148 باس بود. دستشو که گذاشت روی ساز فهمیدم بد جور قافیه رو باختم. بعدن فهمیدم که دو بار جایزه اول اروپا رو برده بود و یک بار جایزه دوم جهانی رو. وقتی تموم شد این استاد به من گفت که ببین، من معمولا شاگردامو از 7-8 سال بیشتر باشن قبول نمیکنم، منتها تو از ایران اومدی و با این علاقه 5-6 ماه میتونی پلو من بیای، اگر دیدم که کار میکنی جدا ادامه میدیم با هم. و من از اون لحظه شدم شاگرد او تا لحظه آخری که برگشت به ایران. 9 سال شاگرد او بودم که حالا قبلش ایرانم بود. و من در کاخ کنسرت وین در سالن موزارت اینجا هم نوشته سولو اجرا کردم. یعنی من درسمو که میخوندم به جای خود اون معلم اختصاصی آکوردون در کنارش بود، ادامه داشت. و جالب اینه که به من گفته بود، گفت باید از نوت اول شروع کنی، تو پایت زیربنات خرابه و 4-5 سالم نمیذارم بری روی صحنه. و همین کارم کرد تا بعد از 4-5 سال من اجازه داشتم عضو این گروه بشم. خب کنسرت میدادیم و اینا که آخر سرم در واقع میگم همون 6 نوامبر سولو توی کاخ کنسرت وین، فکر نمیکنم ایرونی دیگری این کار رو با ساز آکوردون کرده باشه، نمیدونم، ولی فکر نمیکنم، تا اون موقعی که نبود، بعدش نمیدونم. در واقع بعد از 7 سال که پلو بودم به من گفت که خب تو که خصوصی آمدی پلو من، چرا نمیخوای تو کنسرواتوار یه دوره رو بگذرونی برای اینکه در واقع بتونی تدریس بکنی تو اتریش. به این ترتیب من در کنسرواتوار شاگرد رسمی کنسرواتوار شدم. دوره تعلیم و تربیت موسیقی 2 سال بود که من برای ساز آکوردون چه می‌کردم. بعد از 2 سال این کنسرت رو داشتیم که من با درجه ممتاز قبول شدم. بعدش فکر کردم خب دانشجو هم بودم، پول زیاد نداشتیم، توی روزنامه اعلام داده بودم که تدریس آکوردون می‌کنم فلان، به من زنگ می‌زدن اتریشی‌ها و با من که حرف می‌زدن خب از لهجه‌ام می‌فهمیدن که من اتریشی نیستم. یکی دو نفر گفتن ایرونی آمده تو وین میخواد آکوردون درس بده، یعنی یه برخورد اینجوری بود. ولی در نهایت یکی دو تا شاگرد خوب داشتم که خیلی غم انگیز بود وقتی آمدم به ایران و دیگه ادامه ندادم. همون زمان یک استاد قدیمی پیر در سینما داشتیم که حالا بخش سینما رو میگم، گفت تو بالاخره ناچار میشی یا آکوردون رو انتخاب کنی یا سینما رو، دو تایشو با هم نمیشه. که من در واقع آکوردون تموم شد، ولی وقتی برگشتم ایران دیدم برای اون راهی که من رفته بودم اصلا مشتری نیست. من آکوردون کلاسیک میزدم و کنسرت و قطعات بزرگ و غیره، و خب ایران اصلا از آکوردون اون شناخت نبود. که چند تا شاگردی هم که گرفتم دیدم که سر دو ماه میگن آقا یه رنگ قفقازی بده بزنیم، نه که اون بد باشه ولی کار من نبود. به این ترتیب آکوردون رو گذاشتم کنار برای اینکه پرونده‌شو ببندم. غم انگیز اینه که وقتی که 2-3 سال بعد 4 سال بعد که دیگه سینماگر شده بودم و کار سینما رو ادامه میدادم، رفتم به اتریش، زنگ زدم به استادم، استادا کن، گفتم من اومدم اتریش میخوام ببینمت. اولین سوالش این بود با آکوردئون چه کردی؟ گفتم گذاشتم کنار. گفت پس چه ضرورتی داره که ما همو ببینیم؟ و حاضر نشد منو ببینه. یعنی اینقدر براش از نظر حسی آزاردهنده بود. خب این داستان آکوردئون بسته شد. من همزمان به طور رسمی معماری و آهنگسازی میخوندم. یعنی در آکادمی هم که شرکت کردم، پروفسورایی که نشسته بودن گفتن که برای کی، یعنی کدوم پروفسور میخوای کار کنی، من پروفسور یلینکو نشون دادم. ایشون گفت بشین پشت پیانو و یه چیزایی رو مدولاسیون کن و یه کارایی بکن. این کارا رو کردم ولی خودم فکر نمیکردم قبول شم و با کمال تعجب قبول شدم. قبول شدم توی کلاسی که 10 تا 12 تا شاگرد داشت. نزدیک 3 سال، یادم نیست 5 ترم بود یا 6 ترم، من معماری و آهنگسازی رو با هم ادامه دادم. قبول شدم و هیچ یادم نمیره که پروفسور یلینک، اونم از آدمایی بود که من خیلی ازش آموختم، هنر آموختم، نه اینکه فقط موسیقی، که همیشه به ما میگفت که دانشتون رو زیاد کنید ولی همیشه شونهاتون انقدر قوی کنید که در لحظه خلق اثر هرگز بار دانشتون رو احساس نکنید، خودتون رها بکنید. یادم از جلسه اول پروفسور یلینک به من گفت، اون ایرونی جوان، خب من 18 19 سالم بود، چه بیاد بشینه پشت پیانو ببینم چیکار میکنه. انقدر سر امتحان دستپاچه بودی که من نفهمیدم چی بلدی چی بلد نیستی. من 5 یا 6 ترم شاگرد آهنگسازی ایشون بودم که کلاسای دیگه هم داشتیم دیگه، فرم و غیر و غیره، و همزمان معماری میرفتم. همیشه یادمه که خوشبختانه با هم نزدیک بود، یعنی پیاده از آکادمی موسیقی تا دانشکده معماری حدود 10 دقیقه راه بود. روزایی که درسای مهمی داشتیم و باید من سر کلاس بودم حتما معماری، میگفتم که پروفسور اگه اجازه بدید من امروز یه درس دارم یا یه امتحان دارم باید بریم. همیشه حرفش این بود، میگفت آقای مهندس بفرمایید. این آقای مهندس بفرمایید یه مطلقه هم بود که بالاخره تو میخوای مهندس بشی یا معمار یا آهنگساز. تصمیم گرفتم برای اینکه خانواده رو زیاد شوکه نکنم و غیره، معماری رو ادامه بدم. با پروفسورم صحبت کردم، گفتم شما فکر میکنید من استعدادم طوری هست که آهنگساز بشم و اینا؟ گفت ببین تو طی این مدت هرگز همه انرژی تو روی آهنگسازی نگذاشتی، بر این اساس من نمیتونم بهت بگم که حتما آهنگسازی رو ادامه بده، چون همیشه نصفت اون طرف بوده. خب اونجا من تصمیم گرفتم که معماری رو ادامه بدم. و اما معماری، معماری دانشکده فنی وین اونی که من میخواستم نبود. اون اولی اونی بود که اون بیشتر جنبه های هنری، جنبه هنرهای فاین آرت داشت، جنبه سازندگی هنری. اینجا باید مقاومت و پول رو حساب میکردیم و مواد میشناختیم و از این کارها میکردیم که اونورم بود، ولی نه به این زیادی، نه به این چیز. خب چگونه سینماگر شدم؟ برسم به سینما دیگه، خیلی داستان مفصل شد. یک سال بعد از اینکه آهنگسازی رو رها کردم، هنوز معماری رو ادامه دادم. در همون فاصله یه اتفاق افتاد. سینما همیشه برای من جنبه تفنن داشت، هیچ وقت خیلی جدی نبود. تئاتر برام خیلی جدی تر بود، در اتریش هم تئاترهای زیاد بود، اپراهای زیاد بود، من خیلی میرفتم به اینا. با اینکه پول دانشجویی داشتیم ولی میرفتیم طبقه چهارمون بالا وای میشدیم، که یادم این هوای بد از پایین میومد بالا، حالمون هم بعضی وقتا بد میشد اینا به دلیل این هوا و غیره، ولی علاقه‌مند بودم. این سال 63-64 فرنگیه، 1963-64. آقای طیاب، منوچهر طیاب که میشناسید، دوست من بود از البرز، یک دو سال از من جلوتر بود ولی همون سالا آمد به اتریش. او قبلا با مطبوعات سینمایی و اینا سر و کار داشت، یعنی با سینما سر و کار داشت. اولم سال اول معماری رو توی همون دانشگاه فنی وین با هم شروع کرده بودیم، ولی او به دلیل اینکه قبلا با سینما سر کار داشت و علاقه داشت رفت دنبال سینما. توی همون سال طیاب به من گفت خسرو من میخوام یه فیلم دانشجویی بسازم، تو بیا بازی کن. گفتم من این کاری نیستم فلان. حالا بعدن که الان چه میکنم؟ میگم چرا، توی دبیرستان بوده، بعدم یه دفعه تو وین برای نمایشی که یه نفر میتونست لهجه داشته باشه از نظر انگلیسی، چون اون انجمن اتریش و آمریکا بود، یه کارگردان آمده بود، باز منو انتخاب کردن. ظاهرا یه موریونه ای اون تو وجود داشت، کاری نداریم. من گفتم خیلی خوب، رفتم و فیلم رو بازی کردم. اون چی که خب یه فیلم دانشجویی ساده بود، اما اون چی که برام جالب شد پشت صحنه بود، اینی که شب تا صبح آدم دکور درست کنه، نورپردازی بکنه، اینا برام خیلی جالب بود. یه اتفاق دیگه افتاده بود. اون اتفاق این بود که اوایل دهه 60 یک سینمای نئورئالیسم ایتالیا، دو سینمای موج نو فرانسه، سه سینمای اروپای شرقی یعنی لهستان، مجارستان، چکسلواکی خیلی مطرح شده بود. فیلمای اونا دیگه فیلمای آرتیست بازی نبود. فیلمایی بود که برای من به نوعی اون فضای رمان‌هایی رو که دوست داشتم بخونم، مثلا فرض بکنید میگم، برای مثال میگم آثار تورگنیف رو بخونم یا آثار داستایفسکی رو بخونم یا آثار فرض کنید گیدو ماپاسان رو بخونم یا آندرژید رو بخونم، اینا میخوندم، اینا بودش. میگم این تصویر شده به سینماست برگشته، پس اونجا هم برام جالب شد، ولی هنوزم تصمیم نگرفته بودم. در واقع یک شوک بود که من رو بعد از 4 سال معماری خوندن که یه امتحانم مونده بود تا لیسانسشو بگیرم، نه فوق لیسانسشو، از معماری پرت کرد به سینما. و اون چی بود؟ یکی از درسایی که ما داشتیم امتحان هندسه ترسیمی بود. هندسه ترسیمی 5 تا پروژه بود. 3 تا از این پروژه ها هر کدومش 4 قسمت بود روی کاغذهای A4. 2 تا از این پروژه ها روی کاغذهای A3 بزرگ بود. یکیش پرسپکتیو بود و یکیش اجسام مدور و چگونه سایه میندازن و غیره. کارم داشت اینا رو تموم کردن. بچه های ایرانی کشف کرده بودن، این زبلی های بچه های ایرانی بود که پروفسور، که یه آدم، پروفسور کرامس اسمش بود، یه آدم خیلی هیکلدار و پروفسور خوبی هم بود و سخیر، کشف کرده بودن که این سوال های کتبیش ستونیه، یعنی اگه سوال اول این بیاد بقیهش اینه، سوال دوم این بیاد بقیهش اینه. به این ترتیب همه هم میدونستیم، میرفتیم این ستونا رو حفظ میکردیم. هر کی هم کتبی قبول میشد دیگه امتحان شفاهی لازم نبود بده. خب ولی اول باید پروژه ها رو تحویل میدادیم. من پروژه ها رو که تحویل دادم، آسیستان تحویل میگرفت، یه نقطه توی پرسپکتیو من 3 میلیمتر جاش اشتباه بود. این یه خط قرمز کشید، گفت این نقطه اشتباه است، برو عوض کن. گفتم ببین دیگه من اینو کشیدم و تموم شده، حالا یه نقطه رو ببخش به قول چیز ولش کن. گفت ببین عوض نکنی پروفسور اذیتت میکنه. گفتم نه من اونو ریسک میکنم. باشه. به این ترتیب پروژه رو پذیرفت. ما رفتیم سر امتحان کتبی. امتحان کتبی بر اساس همون حفظ کردن ها خیلی خوب شد، آ گرفتم. هرکم آ میگرفت دیگه نباید امتحان شفاهی بده. خوشحال آمدیم که آقا اینم قبول شدیم، که اگه قبول شده بودم لیسانس میگرفتم. اما دو روز بعد بچه ها آمدن گفتن تو اتاق پروفسور جلوی دفترش اسم تو رو زدن که باید امتحان شفاهی بدی. اه چرا؟ خب آقای انور، این بزرگترین و سینمایی ترین و در واقع کمرشکن ترین خاطره دوران تحصیل منه. یک روزی حدود ساعت 10:30 صبح بود، توی ساختمون قرن 19 سالن بزرگ از پنجره ها نور افتادن، یه پروفسور قوی هیکل، پیر بود ولی خیلی قوی هیکل بود، آسیستانش هم پشت سرش نشسته، من رو برد پای تخته. با 3-4 تا سوال فهمید که من اونا رو حفظ کردم. گفت ببین تو رفتی حفظ کردی، زمینه ها رو نفهمیدی، به این اساس همه پروژه ها رو باید تکرار کنی، دوباره نام نویسی کنی، دوباره امتحان بدی و یعنی همه چی، یعنی یه سال دوباره اون پروژه ها رو کشیدن و اون کار رو. خب برای منی که من قبلا به خصوص روی این تاکید کردم که هرگز نه رد شده بودم نه تجدید شده بودم، شاگرد خوب بودم، به قدری اصلا شوک آور بود و به برخورد که اصلا نمیتونم فکر کنم یعنی چی، اما این شده بود. وقتی سرنوشت میخواد بازی بکنه، درست در همون زمان امتحان ورودی دانشکده سینمایی آکادمی بود، همون جایی که من قبلا آهنگسازی خونده بودم. این سال 1342 بود. سال 1342، حالا مجبورم دوباره یه فلاشبک بکنم، من به ایران آمدم. دیگه در تنهایی و سرما و زندگی دانشجوی وین شعر خیلی میجوشید و ژازه که به هر حال یادش بخیر، وقتی شعرها رو دید گفت من اینا رو از طرف گالری چاپ میکنم. به این ترتیب اولین مجموعه شعر من در تهران 1342 به اسم تاولهای لجن چاپ شد. حالا خود اسم میگه که اون زمان من تو چه دنیایی سیر میکردم، یعنی تو یک نوع مدرنیسم خیلی رادیکال اون زمان. اون شب رو مرحوم نادر نادرپور آمد افتتاح کرد. یادمه که آقای براهنی هم اون زمان گفت اگه از خارج شعر بفرستی ما اینجا در مجله آرش چاپ میکنیم. ولی من از فضای ادبی ایران دیگه دور افتاده بودم و نفرستادم، گرچه می نوشتم ولی نفرستادم. اون شوک که وارد شد، اون بازی که تو فیلم تیاب کردم و دیدن فیلم های دهه 60 موج نو و نئورئالیسم ایتالیا و اروپای شرقی و غیره در من یه حسی بیدار کرد که خب من همه این کار رو که یاد گرفتم میتونم تو سینما پیاده کنم، از هنرهای تجسمی تا شعر تا ادبیات غیره غیره. به این ترتیب در امتحان ورودی دانشکده سینمایی شرکت کردم. جالبه براتون که بدونید همون سال همراه با من اولا 120 نفر شرکت کرده بودن و از این 120 نفر 8 نفر پذیرفته شدن. من خیلی آسون پذیرفته شدم، برای اینکه به من گفتن کار هنری چی کردی؟ گفتم که اینکه شعرم امسال در اومده. بعدم انقدر معماری خوندم، انقدر آهنگسازی خوندم. خب خیلی طبیعی بود که پشتوانه از این بابت قوی بود و راحت پذیرفته شدم. همون سال با من سهراب شهید سالس امتحان داد که آلمانیش خوب نبود، هنوز جا نیفتاده بود. در واقع به عنوان مستمع آزاد پذیرفته شد. مستمع آزاد به این ترتیب که بیا سر کلاس، بعد از یکی دو ترم اگر تونستی هم پای کلاس بیای رسمی میشی. ولی متاسفانه بعد از چند ماهی یه ناراحتی ریوی داشت که اون ناراحتی ریوی اذیتش میکرد و در پاریس عوامی داشت که رفت پلو اونا به فرانسه تا من ندیدمش، تا بعدن که حالا صحبت میکنیم. یه آقایی هم به اسم منصور مهدوی بود که بعدن جزو فیلمسازای خوب اروپا شد ولی ایران نیامد هیچ وقت و اون سال قبول نشد، سال بعدش قبول شد. از اون 8 نفر 5 نفر فارغ التحصیل شدن و در اون 5 نفر هم در رشته کارگردانی به عنوان رشته اصلی، ببخشید که این رو میگم دلیل داره، میخوام به مسائل اجتماعیمون بپردازم، هم در رشته اصلی در کارگردانی هم در رشته جنبی در فیلمنامه نویسی هر دو من ممتاز گرفتم و شاید اول شدم. چرا اینو میگم؟ برای اینکه رقیب سوئیسی داشتیم، رقیب اتریشی داشتم، رقیب آلمانی داشتم که اون رقیب سوئیسی که بیشتر از همه در واقع یک دور نخوت و غیره داشت، اصلا باورش نمیشد که او خوب بگیره و من ممتاز. و وقتی نتایج رو اعلام کردن، با اینکه رقیب شدید من بود و یه حالتی آمد، یادم نمیره گفت خب تو قبلا هنر خونده بودی، من سیاسی، حقوق سیاسی خونده بود. اطلاعات فرهنگنامه ایش عجیب بود، پروفسور ازش میترسیدن، برای اینکه همه چی حفظ بود، آرتیست نبود. به این ترتیب دانشکده رو با 2 درجه ممتاز برای کارگردانی و فیلمنامه نویسی تموم کردم و کنسرواتور رو هم 1 قبل از اون که تموم کرده بودم. این سال 67 دیگه، 1967، یعنی 1346.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت 3 و 4 مصاحبه تصویری با خسرو سینایی در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت آزاده نوزاد مقدم، مهیار مهرنوش و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو پاییز. در قسمت 9 که هفته آینده منتشر میشه، خسرو سینایی درباره آغاز دوران کاری و فیلم‌های مستند کوتاهش با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir